على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا بقية الله مولانا سيدنا يا ابن الحسن يا ابن فاطمة يا ابن الحجج البالغة يا صاحب الزمان أغثنا أدركنا أجرنا وأذفنا نحن ضيوفك نحن الملتجئون إلى جنابك نحن المنتظرون لقدومك جهت تعجیل در ظهور مولا و سیدمون امید و پناهمون امام زمانمون و جهت رفع آلام و احزان از قلب شریفشون و رضایت خاطر خطیرشون صلوات ختم فرمان. نثار ارواح پاک شهیدان خصوصا بی بی عالم حضرت زهرا علیها السلام شهدای کربلا شهدای راه فضیلت در طول تاریخ گلگون کفنان این سرزمین این مرز و بوم خاص مدافعان سرفراز حرم صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد. جهت آمرزش گناهانمون اداء دیونمون براءت ذمه هامون از حقوق الناس صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله نصرته و صحبته و رضاه و رأفته واللعن على اعدائهم اجمعین. با استعانت از ذات ربوبی به استمداد از ذوات آل عصمت خصوصا امام زمانمون در ادامه بحث شب گذشته که عرض شد پروردگار عزیز در مقام تربیت ما هم به ما معارف رو القا میکنه و هم ما را متذکر و هوشیار میسازد. انواع نظارت ها و پاییدن ها که ما تحت اشرافیم، تحت نظریم و همه امور ما مورد توجه هست بر اساس آیات سوره مبارکه قاف که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. چهار نوع نظارت در این آیات کریمه مطرح بود. نظارت عددی، یک نظارت مال خود ذات حق تعالی است که از شاهرگ ما به ما نزدیکتر است، وسوسه های درون را می داند و بر وجود ما احاطه دارد، حضور دارد، نظارت از عمق جانمون دارد. مرحله دوم و سوم از ناحیه یمین و از ناحیه شمال دو مأمور ملازم داریم که هیچگاه ما رو ول نمی کنند. هر جا بریم کنار ما اعمال و رفتار و افکار و اندیشه و گرایش های ما را، تعلقات ما را اونا برداشت میکنن. حاصل شب و روز ما، زندگی ما توسط اونها برداشت میشه. کارهای خیرمون، حسناتمون، عبادت هامون، فضائل اخلاقیمون، احسانمون، خوبیامون با ملک یمین و سیئات و زشتی ها و بدی ها و ظلم ها و گناهانمون با ملک شمال تلقی می شود. و مرحله چهارم برای زبان انسان، هر انسانی خدا رقیب عتید قرار داده است که ما حواسمون به گفتارمون باشه. اما مرحله پنجم خداوند متعال فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کلمه انه تأکید است، لام هم تأکید است. انه علیکم علا استعلاز مسلمن مؤکدن هر آینه حتما بر شما حافظین. اینجا دیگه تثنیه نیست، جمعه. یک تیمی، یک لشکری، یک قشونی نامرئی بر شما مأموریت حفاظت اطلاعاتی دارند. یعلمون ما تفعلون، اون چی که شما انجام میدید اونها همه را می دانند، یعلمون ما تفعلون. این پنج مرحله اشراف خدا، علم الهی، مأموریت ویژه دو ملک، مأموریت خاص ملک زبان، بعد هم تیم یا گروه یا قشونی که تک تک ما را احاطه کردند و دور ما را گرفتند و هر کاری میکنیم اونها میدانند. لکن این قشون، این تیم حفاظت اطلاعاتی پروردگار متعال، کرامند، صبورند، شرح صدر دارند، بزرگ و بزرگوارند، کاری به کار ما ندارند. اونا دارن پرونده ما را سامان میدن ولی مأموریت عذاب ما را ندارند، مأموریت رسوایی ما را ندارند، هیچ به روی ما نمیارند، قشقرق را نمیندازند، سر و صدا را نمیندازند، کرامند. لیکن در کرام بودنشون کاتبند و میدانند، خبر دارند. برای توجه ما به این امور به استناد این آیات کریمه یک تنبهی، یک تذکری، یک هوشیاری ما باید پیدا کنیم. حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که ترجمان قرآن کریمند، بلکه قرآن ناطقند، خود قرآنند، هم قرآنند و هم بیان قرآنند، تفسیر قرآنند، تأویل قرآنند، باطن قرآنند. یک حدیث که تناسب با این آیات کریمه دارد از وجود مبارک کشاف حقایق امام به حق ناطق حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که از حضرت سؤال می کنند لماذا بنیت امرک یبن رسول الله، پسر پیغمبر، شما که زندگی میکنید و در زندگی برنامه ها اجرا میکنید، این فضای زندگی شما، این روش شما، این سبک زندگی شما، این قیام و قعود شما، این حب و بغض شما بر چه اساسیه؟ چه اموری مبنای زندگی شماست؟ هر کسی کاری که میکنه بر اساس یک عقیده است، بر اساس یک هدفی است، بر اساس یک باوری است که انسان کار انجام میده. سیلی آمد، گروهی آواره شدند، گروهی بی خانه و بی خانمان شدند، عده‌ای از جاهای مختلف کشور، از این جوانهای جهادی ما، از دانشجویان ما، از طلبه‌های حوزه‌های علمیه ما، از علمای ما، از شخصیت‌های لشکری و کشوری ما، نیروهای مسلح ما، سپاه ما، ارتش ما، رفتن اونجا، کارهایی که در عمرشون نکرده بودن انجام دادن، عملگی کردن، گلکاری کردن، گل خانه ها را با چه عشقی بیرون کردن. این کار یه مبنا میخواد، یه باور میخواد. یکی از اموری که باعث شد در این حرکت خداپسند جماعتی حضور پیدا کردن این بود که اعتقاد به عالم آخرت دارند، و دیگر اینکه دستور خداست، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. دستور ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است: من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمن. وجود مبارک پیامبر ما فرمودن که اگر مسلمانی فریادش بلند بشود، بیچاره باشد، دادخواهی کند، کمک بخواهد، فلم یجبه، مسلمانی به داد او نرسد، مسلمان نیست. برای این که در محضر پیغمبر مسلمان به حساب بیاییم، برای این که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، کاری برای خدا کرده باشیم تا باقی بماند، عده‌ای رفتند، عده‌ای هم ستاده کار کردند، مردم رو تشویق کردند، کمک جمع کردند. این بر مبنای یک تفکر، یک بینش، یک بصیرت، یک اعتقاد و یک دستوری این کارها انجام میشه. امام صادق سلام الله علیه که در زندگی حوزه علمیه تأسیس فرمودند، حوزه علمیه تکمیل فرمودند، 4000 دانشمند تربیت کردند، شبها بلند می شدند، انبانی رو روی دوش خودشون می گذاشتند و خانه به خانه از این افراد بی بضاعتی که درآمدی نداشتند برای اینها آذوقه مخفیانه می بردند. این امام صادق که در بعد فرهنگی پرچمدار است، در بعد دادرسی یگانه زمان خودش هست، در بعد عبودیت، در بعد مناجات بی مثال است در زمان خودش، تا اونجا که وجود مقدسش آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میخواند، تکرار میکند تا مدهوش میشود. وقتی میپرسند این چه حالی است برای شما پیش میآید که از خود بی خود میشوید، میفرمایند اینقدر تکرار کردم تا از خود خدا شنیدم. چون قرآن کلام اللهه، ما قرآن میخونیم، حرف خودمون نیست، حرف خداست. یه وقت حرف خدا را من میگم، یه وقت قد قرب پیدا میکنم که خود او میگوید و من زبان او میشم، لسان الله میشم، صدای او از زبان من منعکس میشه. به این امام صادق با این ابعاد برجسته در زندگی عرشیش سوال میکنند که شما بر چه اساسی این نوع زندگی میکنید؟ سبک زندگیتون اینه. حضرت فرمودن من این برنامه ها و روش و متدی که در زندگی خودم دارم به 4 اصل اعتقاد دارم و بر اساس این 4 اصل برنامه های زندگی من مترتب است. 1. علم تو ان الله مطلع علیه پس تحییتو، دانستم، باور کردم، قبول کردم، پذیرفتم، رسیدم به این واقعیت که خدا بر من مطلع است. کاری بکنم بدون اطلاع خدا عملی نیست. از خلوتهای من اطلاع داره، از نیتهای من خبر داره، از نجواهای من با خبر است، از ظاهر و باطن من خدای متعال حضور دارد و علم دارد. چون این مبنا را من پذیرفتم، لذا هیچ وقت روم نمیشه کاری بکنم در حضور او با اطلاع او که مورد رضایت او نباشه. این حیا چه نعمتی است، چه گوهریست، چه سرمایه است. ائمه ما حیا داشتند، از خدا شرم میکردن کاری بکنن که خدا خوشش نیاد، چون در محضر خدایند، چون با خدایند، چون سر سفره خدایند، چون تو مملکت خدایند، چون تحت حفاظت خدایند، چون مورد لطف پروردگار متعالند، چون دم به دم از خدا وجود میگیرند. چی جور میشه که آدم اصل خودش رو، ایجاد کننده خودش رو، روزی دهنده خودش رو، محافظ خودش رو، نگهدارنده خودش رو باور کند و در محضر او کاری بکند که او اجازه نداده است؟ آدم حیا میکنه. یه خوبی آدم در عمرش از کسی دیده باشه، به خاطر اون یه خوبی یک عمری ملاحظهش میکنه، با او هرگز رو در رو قرار نمیگیره. میگه من نمکگیرش هستم، کاری نمیکنم او ناراحت بشه. اولین مسئله ای که کنترل کننده است، بازدارنده است، سازنده است، انسان را در مسیر خوبی ها قرار میده و از بدی ها نگه میدارد، شرم از خداست. و شرم از خدا فرع بر این است که خدا را ما آگاه بدانیم، مطلع بدانیم. دوم فرمودند علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئننت، نه تنها به علم خدا باور دارم، عقیده دارم، بلکه به رزاقیت خدا که خدا نمی شود کسی بیافریند، در وجود او نیازی قرار بدهد و برای رفع نیاز او امری رو منظور نفرماید. خدایی که از نطفه بچه می آفریند، این بچه وقتی بنا می شود به این عالم بیاد، قبل از آنی که بچه بیاد، بچه ای که وقتی میاد دندون نداره، دست و پا نداره، نمیتونه برنامه ریزی بکنه، خدا شیر مادرش رو قبل از آمدن خودش براش آماده کرده، دل مادر رو آماده کرده. این تنها در مورد بچه نیست. یا رازق طفل صغیر، یا رحم شیخ کبیر. خدای متعال هم به کودکان و اطفال نظر داره، بی دست و پا هستن خدا حمایت میکنه، به اینا رزق میده و هم به همه موجودات. این پرنده ها هیچ انباری ندارن، سیلوی ندارن، یه جایگاهی که دانه جمع کنن ندارن، ولی مگه به حیوانات میمیرن؟ اینا زندگی میکنن، روزشون از کجا میاد؟ خدا رزاقه، روزی پرنده ها رو میده. کرمه های داخل این باطلاق ها و اینا، مگه خدا بهشون روزی نمیده؟ مگه عقرب روزی نمیبره؟ مگه مار روزی نمیبره؟ و ما من دابتن الا علالله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. صریح آیه خدا، آیه قرآنه. خدا شفاف به ما مطلبی رو بی پرده گفته تا اینکه ما دزدی نکنیم، رشوه نگیریم، رانت نخوریم، رباخور نشیم، خودفروشی نکنیم، ذلت خودمون رو با دست خودمون رقب نزنیم، عزیز زندگی کنیم، سربلند زندگی کنیم، استقلالمون رو به خاطر تحریم از دست ندهیم. خدا با شفافیت می‌فرماید هیچ دابه‌ای، هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه علالله، به عهده خداست. خدا خود به عهده گرفته است که رزق او را بدهد. بر همین مبنا بود انبیا علیه طاغوت ها قیام کردند. انبیا ثروتمند نبودند، انبیا جزء افرادی که تمکن زیادی داشته باشد، غالب انبیا از قشر پایین جامعه بودند ولی نمی ترسیدند که اگر قیام کردیم این فرعون ها، این مستکبرین نون ما را آجر می کنند، اینا نمی دارن ما به نوایی در زندگی برسیم. هیچ وقت ملاحظه رو نکردند. پیغمبر ما وقتی قیام کرد برده ها به او گرایش پیدا کردند، پا برهنه ها به او ایمان آوردند. ولی ملاحظه ابو سفیان ها رو کرد که اگر این کار رو بکنیم اونا تحریم میکنن بچه های ما گرسنه، ابدا اینجور نشه. و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. خدای متعال در یک برنامه در کتاب مبین همه اینها را با نام و نشان ثبت کرده، مقدار روزیشون هم خودش معین کرده. در یه آیه دیگری خدا باز خیلی روشن صحبت میکنه که یک آدم مادی بی ایمان یا ضعیف الایمان نره به چسبه به کفار و بیگانگان یا بره دنبال رانت و بدبختی ها به مردم ظلم بکنه. خدای عزیز فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، این در خصوص انسان هاست، ما تقسیم کردیم بین بندگانمون معیشتشون رو، یکی زیاد داره یکی کم داره، خود ما تقسیم کردیم، امتحان میکنیم، یکی رو با ثروت امتحان میکنیم، یکی رو با فقر امتحان میکنیم، یکی رو با زیبایی انتخاب امتحان میکنیم، یکی رو با نازیبایی امتحان میکنیم. این عالم کلاس امتحانه، همه رو داریم امتحان میکنیم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم. یه آیه دیگر هم باز خاطرم جمع حضرت آیه مقدسی به حمد الله تذکرات لازم رو وقتی اشتباه بخونیم به ما میدن، لذا با جرأت این آیات رو براتون میخونم. تو سوره مبارکه زاریات خدای متعال میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما روزی شما در آسمان است. نه تنها رزقتون رو در آسمان ما تو خزائن خودمون داریم، بلکه به شما گفتیم ادعونی از سجب لکم فاسأل الله من فضله، شما بخواید من به شما میدم. من که به شما قول میدم اگه شما بخواید من به شما میدم، شما سائل باشید، گدای در خانه من باشید، من شما رو ناامید نمی کنم. به اعتبار سیلوهایی نیست که اینا موشک بزنن شما رو نابود بکنن و ارزاق عمومی را از بین ببرن، به این اعتبار نیست. جایی که ما رزق شما را اونجا داریم هیچ بمبی، موشکی، هیچ گلوله‌ای به اونجا اصابت نمی‌کنه. تو خزائن خداست. و پس سماعه رزقکم و ما توعدون، هم رزق معیشتی شما در آسمانه، هم وعده‌هایی که ما به شما دادیم داریم که وعده میدیم. اگه نداشتیم با قرصی و اطمینان نمیگفتیم از ما بخوای. این دعای شریف افتتاح چه دعایی مال امام زمانه، حضرت سلام الله علیه ارواح و نافده، آقا جان ما چه آقایی داریم، چه صاحبی داریم، چه پناهی داریم، چه سرپرستی داریم. امام زمان ما، امام مهربانی، در توقیع شریفشون این دعا را دستور دادن که شیعیان ما هر شب ماه رمضان بخوانند. یک جمله از این دعای افتتاح که دعای بس دلنشین، بس دلنگیز، بس عاطفی، بس عرفانی است. در این دعا یه جملهش اینه: ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. خدا هرچه زیادتر میده کرمش زیادتر میشه. اینجور نیست که خدا با احسان خودش، با رزق دادن خودش کم بیاره یا خسته بشه یا بگه اینا چقدر پر روین چقدر بهشون بدم. نه، لا تزیده کثرت العطا، این زیاده عطا و بخشش خدا بر لطف و احسان او می افزاید. الا جودن و کرم، هرچی مصرف میکنه چشم بیشتر میجوشه. شما همتتون کم کم میخواید و الا خدا زیاد دارد و دوستم داره شما زیاد از او بخواید. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هم رزق شما در آسمان است، هم اون چرا که ما گفتیم از ما بخواهید وعده دادیم به شما میدیم داریم. ما ندار نیستیم، از دارایی که در آسمان براتون ذخیره کردیم به شما میدیم. دنبال آیه میفرماید فورب به سما، خدا قسم میخوره تا خیالتون تخت باشه، نگران آینده نباشید، شما کار خودتون رو بکنید، اونم کار خودش رو میکنه. تو بندگی، چو غلامان، به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فورب السماء انه لحق مثل ما انکم تنطقون. قسم به پروردگار آسمان، انه این زمین به رزق برمیگردد، ان الرزق لحق، رزق شما آفریده های من که محتاج این رزق هستید، انه لحق، این حق است. ولی با چه مثلی بگم که شما باورتون بیاد؟ شما با هم دیگه حرف میزنید، تو خانواده با هم گپ میزنید، سخنوری میاد در جمع شما صحبت میکنه، آیا این تکلم ما، سخنوری ما، ایراد گفتار در جمع شما ذهن ما رو خالی میکنه دیگه مطلب ما تمام میشه، یا نه اونی که گفتیم این سهم شما بود؟ صد جای دیگه من میتونم برم همینا رو بگم. با گفتن، مصرف کردن علم، با مصرف کردن محبت، با مصرف کردن معنویت، معرفت تمام نمیشه. همون گونه که حرف زدن شما علم شما را تمام نمی کنه، ذهن شما را خالی نمی کنه، مطلب رو برای جاهای دیگر کم نمیشه که نتونه بره جای دیگر بزنه، ما هم که به شما رزق میدیم مثل حرف زدن شماست، روزی دادن مخزن ما رو خالی نمی کنه. همون جور که حرف زدن شما مخزن معلومات شما رو خالی نمی کنه، روزی دادن ما هم خزائن ما رو خالی نمی کنه. فورب به سما انه لحق مثل ما انکم تنطقون. دنیا فشار رو برده که این اعتقادات رو از ما بگیره، برای اینکه ما رو بترسونن، تو سرمون بزنن، ناموسمون رو بگیرن، استقلالمون رو بگیرن، این قراردادهای ننگین رو به هر کیفیتی میخوان ما رو بترسونن تا اینکه امضا بدن، مملکت فروشی بکنن، این چیزا رو مسخره میدونن. قرآن هم اصرار داره که به بندگانش حقیقت رو بقبولاند که روزیتون در دست خداست، حساب برای دیگری باز نکنید، حساب برای خدا باز بکنید. فورب السماء انه لحق مثل ما انکم تنطقون. یه آیه باز در مورد رزق بخوانم که از سفارشات مرحوم آیت الله عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، سالک، عارف، واصل، رهیافته، مقبول پیش عرشیانه. امام راحل این رو هم در کتاب الکلام و یجر الکلام مرحوم آیت الله حاسد احمد زنجانی که از فقهای قم بود و مورد اعتماد همه مراجع تقلید بود و من امامه گذاریم با دست ایشون بوده، آدم بسیار مقدسی بود. مرحوم علامه طباطبایی در نماز ایشون شرکت می کردن، خود امام هم در نماز ایشون شرکت می کردن. این آیت الله حاسد احمد زنجانی رفیق امام بوده، رفیق دوره جوانی و طلبگی، سفر و حضرشون با هم بوده، با هم رفتن مشهد. علاوه بر این که مرحوم حاسد احمد در کتاب الکلام نقل کردن، این رو من خودم از آیت الله بهجت هم شنیدم، ایشون هم همین نقل رو داشتن. مرحوم امام باش خسن علینا خودکی گفته بودن که ما آمدیم مزار شما به ما علم کیمیا یاد بدید، یه علمیه که اگر کسی اون رو به دست بیاره میتونه با یه فرمولی مس رو طلا کنه، خاک رو طلا کنه. رفتن از آشخصنیل از کیمیا بگیرن. آقای بهجت فرمودن استاد ما کیمیا بلد بود، منظورشون مرحوم آیت الحق آمرزدی آقای قاضی بود، استاد ما کیمیا بلد بود، ولی خوشش نمی آمد ما دنبال کیمیا بریم، خوشش میاد ما دنبال بندگی بریم. کیمیا چیه؟ برید دنبال بندگی خود. امام بهشون گفته بودن ما اومدیم پیش شما که این علم رو به ما بدید. عاشق حسن علی گفته بود میدم، ولی شرطش اینه که برای امور دنیا ازش استفاده نکنیم. امام فرموده بودن خب به چه درد میخوره اگه برای امور دنیا نقایم استفاده کنیم، به چه درد میخوره؟ من این قول رو نمیدم به شما. عاشق حسن علی گفته بود حالا که صداقت داری من این علم رو به شما نمیدم، ولی یه چیزی میدم که بهتر از کیمیاست. بعد از هر نماز واجب سه بار سوره مبارکی قل هو الله احد رو بخونید، سه بار صلوات بر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، سه بار همین آیه کریمه که نصفی از یک آیه و تمام یک آیه بعدی است در سوره مبارکه طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شیء قدرا. سه مرتبه می آیه کریمه. ترجمه چیه؟ ترجمه اینه که هر کسی تقوا داشته باشه خدا درهای بسته را به روی او باز میکنه، بنبستی در زندگی نمیبینه. یجعل له مخرجا، خدا محل خروج براش قرار میده، هیچ مانعی او رو متوقف نمیکنه. اثر تقوا یکیش باز کردن گره هاست. هر کی تقوا داره گرهش رو خدا باز میکنه، خدا باز میکنه. دو، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که پیش بینی نکرده، از مسیری که حساب باز نکرده خدا رزق او را میدهد. دوباره دقت کنید، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نکرده خدا رزق او را میدهد. دنبالش هم یک فرمول کلی آرام بخشیه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گویا ما باور نداریم خدا خیلی به ما مهربون. هر کسی به من وکالت بده، به من توکل کنه. توکل کنه یعنی چی؟ یعنی خودشو کارشو به من واگذار کنه. فهو و حسبه، من برای تو کم نمیذارم. و من یتوکل علی الله فهو و خودش فهو و حسبه. خدا ما را بس است، ما نیازی به اروپا و امریکا و فجار و فساق نداریم، به این گردن کلفت ما نیاز نداریم، خدا را نچناختیم، تقوا نداشتیم که اینجور گرفتار شدیم، و الا این گرفتاری ها برای ما پیش نمی آمد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، خدا بر کارش مسلطه، خدا در چیزی که اراده کنه توش نمیمونه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده. این برنامه ریزی ها همه به دست خودشه، مدیر اونه، مدبر اونه، خالق اونه، رب اونه، اله همونه. برید سراغ خدا، به هر کسی غیر خدا تکیه کنید میفتید. تکیه به جلال خدا، به قدرت خدا، به رحمت خدا، به حکمت خدا داشته باشید تا خدا هوای شما را داشته باشد. هیچ کسی، هیچ کسی، هیچ کسی جای خدا را برای شما نمیگیره، ولی خدا جای همه را برای شما میگیره. یا من یکفی من کل شی، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شیئون. ای خدایی که از نسبت به همه چیز برای ما تو کافی هستی، کفایت میکنی، ولی هیچ کس ما را از تو بی نیاز نمی کنه. تو ما را از همه بی نیاز میکنی، ولی هیچ کسی ما را از تو بی نیاز نمی کنه. یه همچه خدایی داریم و این آیات کریمه میخواد ما را الهی کنه، میخواد ما را سرفراز کنه، میخواد ما را با عزت نفس، میخواد ما را با اقتدار روحی. ما میتوانیم چون خدا داریم، این روحیه ما میتوانیم. ولی غربگراها، رفاه زده ها، وابسته ها، اینا فکر مقدس شما را ندارن، ذلت پذیری براشون آسونه. ما این حرفا را حرف نیست میزنیم. انقلاب کردیم، در دوران جنگ سیلوهامون خالی بود، چی ما را اداره کرد؟ ما یه دونه موشک هم نداشتیم، اونا هزاران هزار موشک داشتن، کی ما رو پیروز کرد؟ برای ما علاوه بر این که وحی است، تجربه است، عقل است، اینا رو باور کنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، به جز حسین مرا در جهان پناهی نیست. کشتی نجات امام حسین از پس هر طوفانی برمیاد، هر گرفتاری بیاد، کربلایی بشه، بیاد عاشورایی بشه، بیاد حسینی بشه. حسینون مصباح هدن و سفینتون نجات، هم کشتی شما را از امواج سهمگین سختی ها به ساحل نجات میرساند، و هم چراغ هدایت است امام حسین، راهتون رو روشن میکنه، از سرگردانی نجاتتون میده، آدرس بهتون میده، آدرس خدا، آدرس عزت، آدرس کرامت. مصائب حضرت سید الشهدا همه سخت است، اما مصیبت آتش جایگاه خودش رو دارد. حضرات اهل بیت از جانب امام حسین علیه السلام مأمور بودند صداشون به گریه بلند نشود. امام حسین با اینا خداحافظی کرد. اینا دیگه امیدشون ناامید بود. نازدانا آمد ابتا استسلم تل الموت، بابا میری دیگه نمیای. استسلمت للموت، بابا دیگه ناامیدم، تسلیم مرگ شدی. سید شهدا فرمود دخترم چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که همه کسش رو کشته؟ هیچ یار و یاوری نداره. با اینکه امام حسین حرفی زد امید این دختر ناامید شد، ولی رفت به جبهه. اهل بیت در خیمه دور حضرت زینب رو گرفته بودن،
جمعشون اونجا جمع بود.
یه وقتی در صدای صیحه ذوالجلال میاد، فکر کردن امام حسین یه بار دیگه هم اومده اینا رو ببینه. این کبوتران فرشکسته ی حرم سراسیمه از خیمه بیرون آمده، خدایا بابا اومده. اما وقتی چشمشون به ذوالجناح خورد، دیدن زین واژگون شده. یال این حیوان خونینه، این سرش رو به زمین میزنه. دور این حیوان رو گرفتن، هر یک به زبان سخن گفت. اما همون نازدانه‌ای که باباشو بدرقه کرد، اون نازدانه آمد گفت یا جواد ابی، ای مرکب پدرم، معلومه که بابامو کشتن، اما به من بگو ببینم هل سقی ابی. بابا موقع خداحافظی تشنه بود، آیا آبش دادن؟ ام قتلت جالا؟ یا با لب تشنه کشته شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به سوز دل حضرت سید و شهدا، به آتش امام حسین و آل بیتش قسمت می دهیم، امام زمان رو برسان، آقای ما را از ما راضی بفرما، حسرت دیدار جمالش رو بر دل ما مگذار. خدایا پرچم انقلاب را با دست با کفایت رهبر عزیزمون به صاحب اصلیش منتقل بفرما، سایه پربرکت این بزرگوار را تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بدار، نسل جوان ما را از نظر اشتغال، از نظر دیانت، اخلاق، ازدواج، خدایا ترحم بفرما. به احترام امام حسین از این طوفانها با سربلندی به ساحل عزت و زندگی برسان، معیشت مردم رو سامان عنایت بفرما، دست نفوذی ها رو کوتاه بگردان، خدایا توطئه منافقین رو خونسا بگردان، دشمنان ما در رأسش استکبار امریکا، صهیونیسم بین الملل و وهابیت ننگین و خبیث را ریشه‌کن بفرما، خدایا عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان، به محمد و آل همه مریض ها، مرضای مورد نظر، شفای عاجل و کامل نصیبشون بگردان، نعمت هایی که به ما دادی توفیق شکرش رو به ما مرحمت بفرما. امام راحل، شهدای عظیم الشان، مستغرق بهار رحمتت قرارشون بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.